بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين انه خير الناصر والمؤمن رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. رسيم صفحه 16 شماره 6 و اما الغاز المنسوب و غاز الترازی و یک ستون الاول من کان منسوبا للغزاء من قبل الشرع قبل ان یترازی علیه المتخاصمان و من الثانی من کان منسوبا من قبل الشرع بعد تراز المتخاصمین علیه. خب آقای ایروانی اینجا تعریفی رو برای قاضی تحکیم و قاضی منسوب در واقع از طرف شرع ارائه میده. قاضی که منصوب او از طرف شرع برای این جایگاه نسب شرعی داره، یعنی در واقع شارع مقدس در واقع محاکم شرع اون رو قاضی قرار میدن. بعد که قاضی قرار میدن به عنوان نهاد عدلیه حکومت اسلامی در من معرض مراجعه مردم هستند دیگه. و وقتی که مردم به اونها مراجعه میکنن اونها به عنوان قاضی حکم به حالا به رفع خصومت یا هر مسئله که وجود داشته باشه میکنن. لذا قاضی که منصوبه از طرف حاکم شهر این جایگاه به او داده شده. اما قاضی ترازی یا قاضی که اصطلاحا بهش میگن قاضی تحکیم، به قاضی میگن که از طرف در واقع شرع به صورت مستقیم و اولا و به ذات منصوب نیست. دو نفر این دو نفر با هم مشکل دارن، دعوا کردن و خدمت شما عرض شد که برای حل مشکلشون، حل نزاع میانشون مراجعه میکنن پیش یه شخصی. حالا این بنده خدایی که بهش مراجعه کردن میتونه هم در واقع مجتهد باشه میتونه مجتهد هم نباشه. حالا انشاءالله جلوتر میرسیم که این شرایطی که مطرحه برای قاضی تحکیم یا قاضی ترازی این شرایطی که برای قاضی منصوب هست نیست، یعنی با هم سری تفاوتایی دارن. بنابراین تو قاضی ترازی یا قاضی تحکیم دو نفر، من و آقای یگانه‌جو با هم در واقع نزاعی داریم سر یک کتابی، با هم صحبت میکنیم، میگیم آقا اگر تو موافقت داری برای قضاوت در مورد این نزاعی که ما داریم مراجعه کنیم به آقای اخلاقی. حالا آقای اخلاقی کیه؟ آقای اخلاقی یه آدم بسیار خوب، انسان اخلاقی، اهل رعایت، یه مقدارم مسلط به احکام شرع و اینها، اما قاضی منصوب از طرف حکومت نیست. قاضی منصوب از طرف حکومت نیست. به این میگن قاضی تحکیم یا قاضی ترازی. میشه که میشه بریم قرار بریم آقای مشکل اذیت میکنه بریم. بله همین یه تیکری که توضیح دادیم رو متن یادش بکنیم. بعد و اما قاضی المنسوب و قاضی ترازی فیقصد الاول، مقصود از قاضی منصوب من کان منصوبا للقضاء من قبل شهر، کسی است که از قبل شهر منصوب برای قضاوت. قبل ان یترازی علیه المتخاصمان، اصلا قبل از این که طرفین دعوا بخوان نسبت به قاضی رضایت داشته باشن، هر دو بگن که این شخص قاضی دعوای ما بشه، این قاضی ما از طرف شهر منصوبه و جایگاهی است که به او دادن. من بذارم داخل شاش. و من از ثانی من کان منصوبن من قبل شرع بعد تراز المتخاصمین علی. توی قاضی ترازی قاضی تحکیم کسی است که منصوب است از طرف شرع بعد از ترازی متخاصمین بر او. خب میدونید که اون یه بار توضیح دادم جلسات قبل، توی قاضی تحکیم یه قاضی ترازی وقتی مثلا من و آقای یگانجو با هم نزاع داریم، مراجعه میکنیم پیش آقای اخلاقی و از او درخواست قضاوت میان ما رو داریم و از او میخواییم که این دعوا رو فیصله بده و رضایت به قضاوت او پیدا میکنیم، این که ما رضایت پیدا میکنیم اینجا به طریق کاشفیت بعد از این که ما راضی شدیم به قضاوت آقای اخلاقی، این کاشف از اینه که آقای اخلاقی از طرف شرع منصوبه. از رو فرمودیم؟ یعنی از همون اول ایشون منصوب نیست، اما به جهت این که من و آقای یگانجو با هم در واقع رضایت داریم به قضاوت اخلاقی، این یک شف و کاشف از اینه که اخلاقی منصوب از طرف شرعیست، از طرف شریعت است. اما این نسب او دیگه نسب اولاً و به ذات نیست، نسب در چارچوب حکومت و قانون نیست، بلکه در واقع نسب کاشفیتی است. یعنی کاشفیت داره از این که او منصوب از طرف شرع است. که حالا برای این مطلب دلیل هم انشاءالله در واقع آقای ایروانی بیان خواهد کرد. و تدل علی الاول مقبولت و ابن حنزله المتقدمه حیث قال علیه السلام فعینی قد جعلت و علیکم حاکم. برای قاضی منصوب خب ما لسان دلیل داریم. اگر که مقموله عمر ابن حنزله رو صفحه 14 اگه باز بکنی، فرمود که من تحاکم علیهم فی حق او باطلن فانما تحاکم الى الطاغوت قلت فکیف یصنع قال ینظران من کان منکم ممن قد روا حدیثنا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف و عرف احکامنا فلیرزو بهی حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما. خب توی این روایت امام علیه السلام دارن به صورت عمومی قاضیانی رو منصوب میکنن. برای این قاضیان یک سری ویژگی هایی رو مطرح میکنن. اولا این شخص در واقع شیعه باشه. بعد که شیعه است قد روا حدیثنا، راوی حدیث ما باشه. و نظر فی حلالنا و حرامنا، و در واقع حرام و حلال ما رو بشناس. و عرف احکامنا، و همچنین فروعات و احکام حلال و حرام رو آگاه باشه. فلیرزو بهی حکما، به عنوان حکم به اون رضایت بدید. فانی قد جعلته علیکم حاکما، من همچین شخص رو برای شما حاکم قرار دادم. یعنی امام علیه السلام اینجا داره نسب میکنه، این شخص رو نسب میکنه، همچین شخصی که با این خصوصیات باشه. رضا این تعبیر دلالت بر قاضی منصوب داره. علاوه بر این تعبیر در صحیحه ابی خدیجه، در صحیحه ابی خدیجه صفحه همون صفحه خدمت شما عرض شد که 15 اگر اشتباه نکنم، بله صفحه 15 بود یا صفحه قبلش بود، بله همون صفحه 13 رو سکار میکنم. صفحه 13 رو نگاه کنید. صفحه 13 شماره 3 وسط پاراگرافه، یعنی پاراگراف اول وسط پاراگراف، و من هم صلوات الله علیه من حل المجتهدین و فی صحیفت ابی خدیجه قال ابو عبدالله علیه السلام انظروا الى رجل منکم که یعلم شیئا من قضایانا فجعلوه بینکم فهمنی قد جعلته قاضیا فتحاکم علیه. باز دوباره امام اینجا داره به صورت مستقیم جعل در واقع خدمت شما عرض شد که جعل قاضی میکنه، داره قاضی رو منصوب میکنه، میگه فجعلوه بینکم فانی قد جعلته قاضی، من اون رو قاضی قرار دادم، من اون شخص رو قاضی قرار دادم. خب این هم از این تعبیر لازم فهمید که متدل علی الاول بر قاضی منصوب، هم روایت مقبوله عمر ابن حنظله دلالت میکنه حیث قال که فانی قد جعلته علیکم حاکما، و همچنین صحیحه ابی خدیجه‌ای که گذشت انظروا الی رجل منکم، نگاه کنید به یک در واقع فردی که از جنس شماست، از شیعیان است، که یعلم شیئا من قضایانا، این مطلع هست نسبت به معارف اهل بیت و احکام و حلال و حرام، فجعلوه بینکم، اون رو به عنوان قاضی بین خودتون قرار بدهید، فانی قد جعلت القاضی، من هم اون رو قاضی قرار میدم. این در واقع داره امام نسب شرعی میکنه، فتحاکم علیه. این دوتا دلیل در واقع تمسک به دوتا روایت. پرسیدن که این تعبیر با این تعبیر دیگه قاضی تحکیم نمیمونه و همه منصوبی هم نخیر، اصلا تعبیر این تعبیر مربوط به تعبیر قاضی تحکیمه، اصلا میکنم قاضی منصوب، قاضی تحکیم اصلا در او این چیزا مطرح نیست. قاضی تحکیم، حالا عدلشو الان میخونیم، قاضی تحکیم من چند بار توضیح دادیم پس من اون حواستون اصلا نیست، من با آقای یگانجو دعوا کردم، میرم پیش یه کسی که خدمت شما عرض شد اصلا لزوما مجتهدم نیست، منصوب شرعی هم از طرف شارع نیست، چه اخلاقی میگم بین ما قضاوت بکن. الان خیلی از دعواهایی که تو روستاها انجام میشه، شما روستاها تبلیغ که نرفتید، اگه تو روستا دادسرا داره، دادگاه داره، دو نفر با هم دعوا میکنن، میرن پیش بزرگ ده، بزرگ روستا، کت خدای ده، اون کت خدای ده قاضی منصوب از طرف حکومته، حتی شهردار و فرماندار و نمیدونم مسئول روستا هم به اون معنی واقعی کلمه نیست، اما بزرگ ده. یا خیلی وقتا تو این روستاها که امام جماعت دارن، امام جماعت ساکن اونجاست، خب امام جماعت خدمت شما عرض شد که اومده اونجا داره زندگی هم میکنه، کار تبلیغی هم میکنه، خب اون شخصی که اومده آیا از طرف حکومت منصوبه؟ خیلی اوقات مردم برای حل مشکلاتشون رجوع میکنن و همون امام جماعت مسجدشون، همه این همیشه قاضی تحکیم، قاضی ترازی، این همه شون از این جنس هم. قاضی منصوب مشخصا در مثلا خدمت شما عرض شد که شهر قم، مثلا روستای یا شهر مثلا کهک از توابع فلانجا یه دادسرایی داره، این از طرف حکومت مرکزی منصوب به عنوان قاضی، من برای حل مشکلم رجوع میکنم به اونجا. امام تو اینجا داره یک سیستم و ساختار درست میکنه، میگه آقا وقتی مشکل پیدا میکنید نرید دستگاه طاغوت، نرید تو دستگاه ظالم، ولا اون که دعواتون هم دعوای حقی باشه، خودتون بین خودتون یه دستگاه و سیستم درست بکنید، نگاه بکنید ببینید که کی از همه عالم تره، من همونو برای شما قاضی قرار دادم، همونو برای شما قاضی قرار دادم، اون میشه قاضی منصوب. خب یه دلیلی
باشم که روستا همین دیگه.
عزیز من اون کسی که قاضی تحکیم تو روستا، الان عرض کردم لزومن اینطور نیست که حتما این خصوصیاتی که امام گفته رو داشته باشه، میتونه بی سواد باشه اصلا. من دلم میخواد برم پیش اون آدم خوبیه، تجربه زیاد. یا اینم تایید از طرف خلوصیت، آدم با سوادی لزومن نیست. تفاوت داری گفتم دیگه، حالا ایشالله الان برسیم تو توی شرایط شما رو توضیح میدم که این شرایطی که گفتیم خیلی داشت قاضی منصوبه نه قاضی تحکیم. و تعبیر امام رو دقت بکنید، من هی دارم تاکید میکنم، من احساس بکنم که اینا دار بیدقتی هست اینجا، اصلا گوش نمی کنید. امام داره یه ساختار حکومتی درست میکنه اما مخفی، یه دولت در سایه است مثلا، انگار میگه برید ببینید کیان که با سوادن. قد جعلته قاضیا، من همونو قاضی ام، داره حکم امضا میکنه. ما کجا تو قاضی تحکیم حکم امضا کردن داریم؟ آقا یه ببو گلابی رو پیدا میکنن میگه آقا تو بیا قاضی بین دعوای ما شو. خیلی تعابیر متفاوته، دقیق باشید. یه استدلال سومی هم برای مشروعیت قاضی منصوب بیان کردم از باب حفظ نظام. خب اگر که یادتون باشه یکی از ادله‌ای که برای مشروعیت اصل قضاوت بیان شد این بود که قضاوت سبب این میشه که نظام دارای یک در واقع نظم عدالت‌گونه باشه. بالاخره در داخل نظام، نظام اسلامی، افراد با خدمت شما عرض شد که مسائلی که دارن ممکنه در روز اختلافاتی میان اینها به وجود بیاد. اگر که خود نظام اسلامی یه ساختار قانونی و مبتنی بر قوانین حکومتی نداشته باشه باعث میشه که نظام و امور عادی مردم مختل بشه، خیلی اوقات حق و ناحق بشه، ظلمی در حق کسانی در واقع روا داشته بشه. لذا میگفتیم که از باب حفظ نظام هم که شده در واقع قضاوت یه امر واجب است. حالا با همون تعبیر و با همون حد وسط از باب حفظ نظام که اگر ما اون حد وسط رو بخوایم تا آخر پیش بگیریم، یعنی اون حد وسط حفظ نظام اگه قرار باشه که تا آخرین لحظه در باب قضاوت با ما همراه باشه، یکی از لوازمش اینه که خب تو که داری میگی من از باب حفظ نظام معتقدم که قضاوت واجبه، خب مگر میشود از باب حفظ نظام قضاوت واجب باشه اما حکومت قاضیانی رو منصوب نکنه؟ چجوری حفظ نظام بکنه؟ اصلش واجبه اما حکومت لازم نیست منصوب بکنه. پس بنابراین لازمه نظریه حفظ نظام در بحث قضاوت لزوم نصب قاضی است، لزوم نصب قاضی است. نکته هم. نکته دوم، البته این نکته دوم که ایشون اینجا مطرح میکنه مربوط به بحث شرایط، اما چون ایشون اینجا میگه ما هم میگیم. نکته دوم، سوالی که اینجا مطرحه اینه، خب این قاضی که از طرف حکومت منصوب شده باید مجتهد باشه یا نباشه؟ ایشون میگه از لحاظ شرعی مقتضای اصل اینه که، از لحاظ شرعی مقتضای اصل و قاعده اینه که حکم کردن اشخاص غیر مجتهد برای حل خصومت میان دو فردی که با هم نزاع دارن نفوذ شرعی نداشته باشه. اصل اینه دیگه، ببینید اصل اینه که من چرا باید به حرف شخص سومی دقت بفرمایید آقایون، اصل اینه من چرا باید به حرف شخص سومی در مورد نزاع خودم و آقای یگانه جو گوش کنم؟ او مگر چه جایگاهی داره؟ اصل اینه که کلام اون شخص سوم نافذ نیست. اصل اینه. خب از این قاعده و اصل اون چیزی که به صورت قدر متیقن خارج میشه چه کسیه؟ او شخصی است که مجتهد باشه. چون مجتهد عالم به احکام جزئیات و ریز موضوعات شرعی و حلال و حرام احکام رو میداند، از باب همون حفظ نظام و از باب همون حد وسط حفظ نظام و حفظ عدالت در جامعه که لازم است قاضی منصوب بشود، باید اون قاضی که منصوب میشود مجتهد باشد. چون مجتهده که کلامش در قبال افراد دیگه نافذه. چرا؟ چه چیزی باعث میشه که نفوذ کلام مجتهد نسبت به سایر افراد ثابت بشه و مقدم بشه؟ چون مجتهد یه ویژگی داره که سایر افراد ندارن و او اینه که او آگاه به جزئیات و مسائل و حلال و حرام و احکام. لذا قدر متیقن از لزوم نسب قاضی آقای مجتهد است. اگر کسی مجتهد نباشه نمیتوان با این استدلال دارم عرض میکنم نمیتوان اون رو منصوب کرد. حالا نکته اینجا مطرحه، خیلی از قاضیانی که ما الان در ساختار حکومت داریم، حالا خیلی که خب واقعا رقم بالاییه، واقعا شاید 70-80 درصد قاضیان آدم مجتهد نباشن، مجتهده به اون معنای واقعی کلمه نباشه. خب اینها چطور حل میشه؟ اینها با چه مناطی قضاوت اینها شرعی میشه و نافذ میشه؟ الان این همه صحبت کردیم، گفتیم که حکم نفر سوم در قبال نزاع میان دو نفر از لحاظ شرعی اصل اینه که نافذ نباشه. خب چه اتفاقی میفته که حکم یک نفر سومی نفوذ پیدا میکنه از لحاظ شرعی؟ گفتیم مجتهد بودن اوست، اجتهاد اوست، چون او عارف به احکام است، عالم به احکام است، حکمی که صادر میکنه نافذ خواهد. حالا چه اتفاقی میفته که در مواردی که شخص مجتهد نیست، مثلا در حکومت اسلامی، نفوذ کلام و نفوذ حکم پیدا میکنه؟ یه نکته ای دارن آقایون حقوقی جدید، معتقدن که لزوماً هر مجتهدی، هر عالم دینی قاضی خوبی نمیتونه باشه. توجه می‌فرمایید؟ بزرگواران معتقدن که اکثر مجتهدین فعلی نسبت به ریزکاری‌های حقوقی و اتفاقاتی که در حقوق افتاده و میفته آگاه نیستن. لذا ممکنه یک کسی، یک حقوقدان باشه، تمام ریزکاری‌های حقوقی رو بدونه، جزئیات مسائل حقوق رو آگاه باشه، اما مجتهد هم نباشه. اما با اینکه مجتهد نیست اما قریب الاجتهاده، نهایت این که مقلد خوبیست، احکام رو مسلطه، مقلد خوبیست نسبت به فتاوا و نظریات حاکم شهر. خب او کلامش، بعد وقت فرضاً در این بگیرید که در جامعه اسلامی ما مجتهدینی نداریم که از اونها در امر قضاوت استفاده کنیم، یعنی منبه الکفایه موجود نیست، از باب استرارم که شده مجبوریم با همینایی که مجتهد نیستن اما حقوقدانن، حقوق رو مسلطن، جزئیات احکام رو به اون معنایی که مجتهد بلده بلد نیستن، اما در واقع نسبت به نظریات حاکم شهر مسلطن، مجبوریم که مشکل قاضی ها را در حکومت اسلامی با این ترفند حل کنیم. بلا مشتری همشون. از خیلی وقتا یکی از توجیهاتی که ممکنه برای حل این مشکل عدم اجتهاد قاضی ها در واقع بشه پاسخ داد و مطرح کرد همین ترفندی که چون از باب اصرار است و اگر کسی نباشه این زمین میمونه، پس ما باید در واقع استفاده کنیم. وقد یستدل علی ذلک اعزن به فکرت حفظ نظام، استدلال می شود بر قاضی منصوب همچنین به نظریه حفظ نظام با این تقریب و توضیح که ان مقتضا حفظ نظام، مقتضای حفظ نظام لزوم نصب قاضی است. و ذلک القاضی المنصوب، این قاضی که منصوب شده هو المجتهد، باید مجتهد باشه. چرا؟ لان مقتضی الاصل، مقتضای اصل و قاعده در قضاوت چیست؟ عدم و نفوذ و حکم احد علی غیرهی، حکم هیچ شخصی برای غیر خودش نافذ نیست. ولی قدر متیقن الخارج من اصل مذکور رو برمشته، اون مقداری که یقیناً از اصل مذکور خارج می شود آقای مجتهد، باید مجتهد میشه. چرا؟ چرا مجتهد خارج میشه؟ چون اون چیزی که باعث میشه مجتهد حکمش نافذ بشه و غیر خودش، علم او به احکام است، عالمیت او به احکام است. و خدمت شما عرض شود که و همچنین نصب او از طرف حکومت که او رو به عنوان قاضی شناخته که این کار کرده. و علیه حتی لو قطعنا النظر عن الروایت السابقتین فبالامکان التمسک بالتقریب المذکور لاثبات المطلوب. بنابراین آقای ایروانی میگه حتی اگر ما قطع نظر کنیم از روایت مقبول عمر ابن حنظله و صحیح ابن خدیجه، ابی خدیجه، اگر اصلا تو این دوتا روایت هم ما نخواهیم استفاده کنیم ازشون برای قاضی منصوب، قبل امکان ممکن است که تمسک بکنیم به تقریب مذکور با این تو استدلال سوم برای اثبات مطلوب. این هم در واقع از این نکته. و اما ثانی فقط یستدل علیه بالبیانین تالیین، برای قاضی تحکیم به دو بیان تمسک شده. یک تمسک به اطلاق آیه شریفه ان الله یعملکم ان تعدوا الامانات الى اهلها، و دو تمسک به صحیحه حلبی که خب اینو انشالله جلسه آینده بررسی میکنیم چون وقتمون هم گذشته. الحمدلله رب العالمین. امروز جا به جایی 5-6 دقیقه وقتمون میگیره.